أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ادامه متن جواهر رو داشتیم که حالا رسیده بودیم به این تعبیر فمن الغریب وسوسة بعض الناس صفحه 397 جلد 21 در بحث امر معروف نهی از منکر به اینجا رسیده بودیم فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذالک این شدت تنقیص باشد که نمیگد وسوسة بعض الفقهاء وسوسة بعض العلماء وسوسة بعض المحققين بعض المجتهدين نه مثلا تعبیر اگر میفرمود وسوسة بعضهم فی ذالک یه همی میآورد یه ضمیری میآورد باز به فقها برمیگشت نه این کارم نکرده است تصریح میکند به ناس یعنی کسی که چنین چیزی به ذهنش خطور بکنه لااقل تو این قسمت نشون میده که این فقیه نیست بدرم تأکید میکند فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذالک خیلی عجیب و غریبه بعضی از آدم بعضی از مردم عادی نه فقها مردم عادی در این مسئله دچار وسوسه میشن بلکه انهم ما ذاق من طعم الفقه شیئا اصلا هیچ نچشیده از طعم فقه هیچ چیز نچشیده از خاطرم نمی رود که ما در دوره سبابت و نوجوانی و دوره مراهقه اینها احیانا شنیده بودیم از برخی از معممین که می گفتن که مثلا فلان بزرگ حالا یه بزرگی رو نام ببرد حالا اشکال ندارد نام ببریم چون اونا نسبت میدادن ما که نسبتش برای اون ثابت شده نیست که اونا نسبت گفتن مرحوم آیت الله خویی گفته است که کسی اگر قائل به ولایت فقیه باشه اصلا طعم فقه رو نچشیده ما این جمله همش تو ذهنمون بود که اگر کسی قائل باشد طعم فقه رو نچشیده ما همیشه تو ذهنمون بود که پس این جمله از آیت خویی و کاربردش هم اینجاست کسی ولایت فقیه قبول داشته باشه طعم فقه رو نچشیده بعد که خب اومدیم بالاتر و طلبه شدیم و جواهر رو دیدیم عجب با انصافایی بودن این جمله اصلش از صاحب جواهره و اینم نه کسی که قائل به ولایت فقیه باشد نه کسی که قبول نداشته باشد دقیقاً به عکس 180 درجه 180 درجه خلاف این مطلب عجیبه واقعا بلکه انه ما ذاق من طعم الفقه شیئا مثلا طعم فقه رو نچشیده این نمیدونه فقه چیه فقه نمیدونه چه چیزی هستش اگر یه غذای معنوی باشد فقه از این غذای معنوی او نه که نخورده حتی نچشیده طعم فقه رو حس نکرده ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا از لحن قول اهل بیت و رموز اونها امر رو متوجه نشده است این لعل اشاره است به اون روایتی که در غیبت نعمانی باب دوم باب دهم حدیث دوم الباب العاشر الحدیث الثانی غیبت نعمانی باب دهم حدیث دوم اونجا یک روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده است حالا صدری دارد زیلی من اون صدر و زیل رو کار ندارم این در این وسط یه جمله آمده یه عبارتی آمده که بنابر اون روایت حضرت فرموده باشن انه لا یکون الفقیه فقیهن فقیه نیست یعنی این که شخصی فقیه به حساب نمیاد انسانی فقیه به حساب نمیاد یا اگر شما کسی رو فقیه میدانی اشتباه نکن این فقیه نیست مگر با این شرطی که الان خواهم گفت لا یکون الفقیه فقیهن حتی نلحن له بالقول فیعرف ما نلحن له. لحن چند معنا دارد در لغت، یکی از معانیش غلط. سخن ملحون یعنی سخن مغلوط، کلام ملحون یعنی کلام مغلوط، کلامی که توش غلط دارد، بهش میگن لحن، پس این لحن غلط. یه معنای دیگه لحن همین آواز و بفرمایید که طرز سخن گفتن و قرائت و اینهاست. شما در زمین همین قرائت قرآن هم میگن با صوت و لحن، مثلا لحن زیبایی دارد، کسی که آواز میخونه میگه لحن زیبایی دارد، یا نه آواز هم نمیخونه، حالا هم سخن میگه اما سخن گفتنش خیلی دل طرز بیانش، یعنی اون آوازش، اون آهنگ سخن گفتنش خیلی دلنشینه، میگن لحن خوبی داره، لحن قشنگی داره، لحن زیبایی داره. این هم یه معناش هستش، پس یه معناش غلط، یه معناش من آهنگ و آواز سخن و قرائت و اینها. یه معنای دیگهش به معنای سخن رمزی، سخنی که دارای مخاطب خاص و ویژه است که فقط او میفهمد که گوینده چی گفته. و این معنا لاحن که اسم فاعلشه، لاحن یعنی کسی که به رمز سخن میگوید، لاحن کسی که به رمز سخن میگوید، یعنی سخنی میگوید که مخاطب خاصی دارد، او میتواند رمز گشایی کنه که این چی منظورش بود. حالا اینجا این معنای سوم کاربرد دارد که طبق این روایت حضرت فرموده باشن که لا یکون الفقیه فقیهن، فقیه فقیه نیست حتی نلحن له بالقول، ما با او رمزی سخن میگیم، یعنی بیانات ما دارای یک سری بفرمایید که به هر حال ویژگی های خاصی است که هر کسی نمیفهمه، نکاتی دارد که هر کسی نمیفهمه. فیعرف ما نلحن له، اون رمز کلام ما رو میفهمه، درک میکنه، حقیقت کلام ما رو میتونه درک بکنه. حالا اون که ان امرنا صعب مستصعب یا ان کلامنا صعب مستصعب، به هر حال اون ویژگی های دارد، دقت لازم داره. این هر کسی بعضی وقتا بله یه سری چیزایش که حالا عمومی دارد که خب هر کسی بفهمد. در بخش روایت هم هست که همچنان که قرآن محکمی دارد و متشابهی دارد، کلمات ما هم محکم دارد و متشابه دارد. اهل بیت فرمودن کلمات ما محکم و متشابه دارد، و همچنان که در قرآن نباید اخذ متشابه کرد بلکه باید متشابهات رو ارجاع داد به محکمات، در کلمات ما هم اهل بیت فرمودن همین کار باید انجام بشود، متشابهاتش عرضه بشه محکماتش. فلذا فقیه اون کسی نیست که یه روایت رو تا شنید یا خونجایی بر اساس او بخواد نظر بدهد، نه خیر، این باید بررسی بکنه ببینه این از محکماته، از متشابهاته، در کنار سایر روایت چطور معنا میشه. این که دید گاهی اوقات میشود که فقها روایتی رو کنار میگذارن به خاطر که میگن آها این با اصول مذهب نمیسازه، با اون قواعد کلی نمیسازه. یعنی چی؟ یعنی اون چه محکماتی که ما از سیره اهل بیت داریم و قبل از اون از قرآن داریم خلاف اینه، خلاف اینه، لذا نمیتونیم اینو بپذیریم، اینو میذاریم کنار، یا توجیه میکنیم به شکلی که با اونها چی آقا هماهنگ باشد. به هر تقدیر ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا، که این رموزهم در واقع عطف تفسیر است، عطف بیان است برای همین لحن قولهم، در واقع از رموز اهل بیت، یعنی همون لحن قولشون، از اسرار اهل بیت. حالا البته حالا میشود عام باشد دیگه، رموز عام باشد، چون لحن، لحن قولهم فقط به قوله، اما اسرار عام از قول است و سایر مواردی که در سنت وجود دارد. بگذاریم. ولا تأمل المراد من قولهم، تأمل نکرده است منظور اهل بیت رو از قولشون که فرمودن انی جعلته علیکم حاکما و قاضیا و حجتا و خلیفتا و نحو ذلک. البته اینا هر کدومش در یه روایتی آمده است دیگه، ایشون مجموع خلاصه کرده است این عناوینی که در روایات مختلف مثل مقبول عمر بن حنظله یا بفرمایید که ابی خدیجه یا فرض بفرمایید که توقیع شریف یا امثال و ذلک، اینا که آمده است اینها رو ایشون آورده، عناوینی که آمده اینجا ذکر کرده، مما یظهر منه، از اون قول و اقوالی که ظاهر میشد از او، ارادت و نظم زمان الغیبه لشیعتهم فی کثیر من الامور الراجعت الیهم، این که اونها اراده کرده ان نظم زمان غیبت را برای شیعهشون، میخوان نظم و نظامی داشته باشد، فی کثیر من الامور الراجعت الیهم، در بسیار از اموری که اینها راجع است به اونها، عرض محضرتون که به اهل بیت، یعنی اموری که اگر اهل بیت بودند خودشون را اداره میکردند، اموری که اگر اهل بیت بودند خودشون اینها را اداره میکردند، حالا که اهل بیت نیستن فقها باید این کار را انجام بدن. خب حالا نظم شیعتهم، نظم زمان الغیب اهل شیعتهم، این نظم چه جور نظمیه؟ این نظمی که میفرمان چه جور نظمیه؟ یعنی اون چه که در سیاسات و اجتماعیات و امور عمومی و امور عامه و نوعیه بهش نیاز هست، این سامان داده بشود، نظم و نسق پیدا کنه، ترتیب پیدا بکنه. خب حالا برای این کار، برای این کار باید یه ساختارهای کلانی و یک چارچوبهایی وجود داشته باشد. این ساختارها و چارچوبها گاهی اوقات می شود که به تفصیل و با تأکید بر این که الان ما داریم اینجا نظامی رو ایجاد می کنیم بیان می شه، گاهی اوقات نه، در ضمن کلمات مختلف این گفته می شه. آخه گاهی اوقات رهبر خودش در صحنه حضور دارد، فرض بفرمایید، حالا بلا تشبیه بلا تجلیل، کلمه شاید کلمه مناسبی نباشد، اما حالا فرض بفرمایید که شما یه معمار رو در نظر بگیرید، یک بنایی رو در نظر بگیرید که خیلی به کار خودش وارده، این به اون کارگرهای خودش، به اون زیر دستان خودش، اگه معمار باشه که حتی بنام زیر دستشه، بنا و عمله و همه زیر دستشه، بهش میگه آقا اینجا رو اینطوری بسازید، اونجا رو اینقدر دیوار برید بالا، اونجا رو نه جای خالی بذارید، اونجا رو چه، اون نقشه رو داره تو ذهنش، نقشه تو ذهنشه، میدوند که اینجا قرار پنجره گذاشته بشه، اینجا قرار نم چی بشه، اونجا نم فلان، همه رو میدونه. دقت بکنید چه عرض کنم، مثلا تو این ساختمان‌های جدید که حالا خیلی مثلا فرضون که میخوان که زیبایی هم داشته باشد، گاهی اوقات میشد که کلی نکات و ویژگی‌ها وجود دارد، گاهی مثلا سقف کج اصلا از وقتی که میما برام زیباییش بده، آ این دیوار مثلا 3 متر باشه، اون ورش مثلا 4 متر باشه، میگه خب عمله، میگه آ چیکار بدم، حواست پرته، میگه نه تو کارتو بکن، من نقشه تو ذهنم. خب گاهی اوقات اون رهبر، اون مدیر در صحنه حاضره، خودش داره مدیریت میکنه، اون افراد زیر دستش شاید آمادگی نداشته باشن که اون نقشه کلان رو دریافت بکنن، لذا ناچار است که فقط بیان، خطوطشو بیان، خطوط اون نقشه رو بیان میکنه، بدونه که اشاره بکند به این که حالا ببینید نقشه رو مثلا بدارم چیکار میکنم فلان. گاهی اینطوره، گاهی هم نه، زمینش هست برای اینکه بیاد نقشش رو هم به تفصیل بیان بکنه. ما در اسلام نقشه کلانی، آجاب این در سفتر نمیشه تا قبض که بسته بشه البته، بله، ما در اسلام نقشه کلان و خطوط کلان و ساختار کلان برای عرصه‌های اجتماعی زندگی بشر داریم که از این یاد می‌کنیم با عنوان نظام، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام تعلیم و تربیت، نظام اجتماعی، نظام فرهنگی، اینا وجود دارد. منتها چون شخص رسول الله صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد، امیرالمومنین، سایر اهل بیت تو صحنه اجتماع بودند، آمدن خطوطش رو بیان کردن. البته دائما هم گفتن که ما دنبال یه اهدافی هستیم، دنبال یه مقاصدی هستیم، اینا میخواد که یه اموری رو مترتب بشه برش. خب وقتی اجزاء رو بیان کردن، این اجزاء رو هم به نحو مترابط گفتن و بعدم گفتن اینا ناظر به یک هدف خاصی هستش، خب میشه نظام دیگه. نظام که چیه؟ چرا افراد از این کلمات میترسن؟ نظام یعنی همین، نظام یعنی اجزاء مرتبط، منسجم، هماهنگ در راستای هدفی خاص، میشه نظام. این خیلی چیز پیچیده، بعضی وقتا خیلی از این تعبیر میترسه، نظام شما نظام سازی میخواهید بکنید، بدعت در دین، نه خیر اینطور نیست، این هست، اینقدر میکنید چه عجبم. این نظم زمان الغیبت لشیعتهم، چون بعضی میگه آه این مثلا فرضون که چطور فقهای قبلی نگفتن، فقهای قبلی چطور نگفتن؟ خب چرا گفتن؟ منتها لازم نیست که کلمه اینن تک بیاد مثلا یا ایها الذین آمنوا مثلا علیکم بالنظام سازی مثلا که لازم نیست که کلمه بیاد، که اصل مطلب گفته شده است دیگه. حالا ما کلمه رو فقط داریم به کار میبریم، کلمه داره به کار میبره. خیلی خوب، پس این نظم زمان غیبت رو برای شیعیان خودشون اراده کرده بودن. این نظم چطور حاصل میشه؟ فقیهی باید باشد، استنباط بکند احکام و مسائل رو. بله، در حوزه زندگی فردی استنباط میکنه، در اختیار قرار میده. در حوزه زندگی اجتماعی چطور؟ نباید باشد. چرا دیگه؟ اونم نیاز دارد. در سطح اجتماع اگر حکومت تونستن تشکیل بدن چطور؟ اونم باز همینطور به همین ترتیب فقیه اینا رو استنباط میکنه، در اختیار قرار میده و اداره میکنه. میفرماند که ولذا جزم فی ما سمعته من المراسم به تفویضهم لهم فی ذلک، که جناب سلار از محضر مبارکتون که در کتاب، بله اونجا در کتاب مراسم عبارت رو خوندیم ظاهرن ها، فوزو داشته اشتب تعبیر، حال من چون چشم نمیاد. بله بله درست، از محضرتون که اونجا تعبیر این بود دیگه، داشتش که فقط فوضو علیهم السلام الى الفقهاء اقامت الحدود والاحکام بین الناس، تفویض کردن به فقها. جناب سلار که از قدمای اصحاب هست میگه تفویض کردن، فوضو تفویض کردن. لذا ایشون هم همین تعبیرش این هست. اون از کتاب مراسم باب ذکر الامر بالمعروف و النهی عن المنکر صفحه 261 مراسم کتاب سلار هست. عرض محضرتون که بر تقدیر اینجا میگد که ولذا جزم فی ما سمعته من المراسم، جناب سلار فرمود که به تفویضهم لهم فی ذلک. نعم بله، ما صاحب جواهر میگد، میگه ما هر چی که دیدیم از اول تاریخ تا الان، از مثلا فرسون که بعد از اهل بیت تا الان، فقها اینا زمینه حکومت براشون نبوده، یه کارایی رو نمیتونستن انجام بدن، نیروی نظامی نداشتن، سلطنت نداشتن، حکومت دستشون نبوده. خب وقتی اینطوری نیست، ازشون خواستم نشده که این کارا رو چی انجام بدهن، لذا این امور روشون واگذار نشده، چون نمیتونستن، نمیتونن انجام بدن. یعنی در حقیقت امکان تحقق نمیدیدن اصلا فقها برای خودشون هم چیزی رخ بدهد. نعم لم یأذنوا لهم فی زمن الغیبه به بعض الامور التي يعلمون عدم حاجتهم اليها، بله اذن ندادند به فقها در زمان غیبت به بعضی از اموری که میدانند، میدانستند یا میدونن که یعلمون عدم حاجتهم اليها، اینا نیاز به این ندارن، نیاز به این پیدا نمی کنن. مثل چی؟ که جهاد الدعوه المحتاج الى سلطان و جیوش و امراء و نحو ذلك، مما یعلمون قصور الید فیها عن ذلک و نحوه، مثل جهاد ابتدایی، جهاد الدعوه که نیازمند سلطان است، نیازمند لشکریان است، نیازمند امیران است و چیزهای از این قبیل، از جمله اموری که اینا میدونستن که دست کوتاهه در این امور که بخوان فقها بخوان همچین کاری انجام بدهن. البته مخفی نماند که خود صاحب جواهر در کتاب الجهاد که در همین جلد 23 هستش، ایشون تمایل جدی نشون میدن به جهاد ابتدایی. حرفشون همین است که ولایت عامه فقیه شامل این میشه، ولایت عامه، بله مگر شما بگید اجماعی به خلافش هست، وگرنه عمومیت نیابت فقیه شامل جهاد ابتدایی هم میشود. خب در واقع اگر بخوایم جمع بکنیم بین این دو سخنشون، در حقیقت اینجا که میگن لم یعذنو از ندادند، در حقیقت دارن به نمایندگی از کسانی میگن که جهاد ابتدایی رو از اختصاصات معصومین میدونن، وگرنه خودشون نظر مبارکشون این نبود، میگفتن اگر شما اجماع بگید بله، اگر اجماعی نداشته باشیم دلیلی نداریم بر این که بگیم جهاد ابتدایی از اختصاصات معصومه و فقها نمیتونن انجام بدن. تو کتاب الجهادی بحثش هست. خب عرض محضرتون که ایشون میگن و الا لظهرت دولت الحق، اگر بشود که ما نیرو داشته باشیم، نیروی نظامی، ارتش، فرض بفرمایید که امکانات فلان، خب این که دیگه از خود امام زمان میاد دیگه. این غفلت از چیه؟ این بین ما هم همه هستش، خیلی هم سوال میکنن که آقا یعنی از آغاز فرض فرمون که زمان غیبت تا الان به اندازه 313 نفر پیدا نشده آدم، آدم خوب مثلا ما نداشتیم در هر زمان. مثلا دقت میکنی چه عرض کنم؟ خب یه جهت این است که اون نیروهای درجه یک بسیار بسیار بالا به تعداد لازم فراهم بشن. ممکنه ما صدها هزار نیروی خوب متوسط داشته باشیم ها، اما اون افراد تک، اون افراد استثنایی، اونا به این تعداد در یک زمان نباشن. هستن 50 تا 100 تا 200 تا مثلا دقت بکنید، اما اون عدد 313 تا کامل نشده. خیلی خوب، یه پاسخ اینه که پاسخ صحیحی هم است در جای خودش. اما یه نکته دیگر هم غفلت نکنیم و اون نکته این استش که فقط وجود اون چند نفر نیست. این که بگیم خب آقا پس به اعجاز 313 نفر خدا جور کنید دیگه دفعه بیارتشون عرض خواهدتون که، نه اینطور نیست. یه ارضیه و یک بستر و یک زمینه اجتماعی باید برای این فراهم بشه، زمینه اجتماعی باید برای این فراهم بشه که اون 313 نفر به شکل طبیعی، حالا اونایشون که مرد زمان حاضرن قرار نیست رجعت بکنن، اینا به شکل طبیعی از اون بستر و زمینه برمیخیزن و بالا میان. خب این هرمه، اول شما قاعده این هرم رو باید درست بکنید. قاعده هرم شاید گاهی اوقات باید میلیون ها میلیون انسان خوب داشته باشید، در بین اینها باز مثلا صدها هزار انسان بهتر، در بین اینها هزاران نفر انسان باز بهتر از اونها بیاد تا به قلش که برسه اون فرق بفرمید که رأس هرم و اون افراد خاص الخاص، اون اوحدی از مؤمنین که در رأس قرار میگیرن، اینا میشن اون سران. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ در هر زمانی ممکنه افراد پاکی در سطح 313 نفر بوده باشن، اما عدد کامل نشده چون بستر اجتماعی شکل نگرفته، اون زمینش صورت نگرفته، اون بفرمایید که قاعده هرم ایجاد نشده است. لذا ما باید اقدام بکنیم، حرکت بکنیم تا قاعده هرم رو شکل بدیم، از دل او افراد بیان بیرون. شما ببینید که در زمان دفاع مقدس خب چه افراد پاکی رو مشاهد بودیم، چه افراد مؤمن، چه افراد پاک، چه افراد خوب که تو این جبهه ها بودن. خب یعنی یک زمینه ایجاد شد، انقلابی شد، حرکتی شد، تحولی ایجاد شد، یک بالاخره وضعیتی اینچنینی ایجاد شد، بعد همچین افرادی از دل این حرکت بیرون آمدند، از دل این حرکت بیرون اومد. به همین ترتیب لذا جلسه قبلم عرض کردم وقتی ما میگیم تمدن اسلامی، تمدن اسلامی که ما بتوانیم در زمان غیبت انشالله اجرا بکنیم، این تازه میخواد زمینه رو ایجاد کنه برای ظهور امام زمان. اون بستر و ارضیه و زمینه ایجاد بشه برای این قصه. بگذاریم، به هر حالش میگم و الا لظهرت، یعنی این فقط اگر اینقدر ما امکانات داشته باشیم خود امام زمان بیاد دیگه، خود امام زمان بیاد. نه، این فقط این نیست، مصلحت الهی هم هست. خدا کی سلام مشیت الهی اینقدر میکنی که حالا اگر ما تازه بگیم ما زمینه های مشیت الهی رو هم خبر داریم، اقلش همین است که اون زمینه اجتماعی ایجاد بشود تا بعد از دل اون افراد پاکی بیرون بیاد تا برسیم به اون رأس هرم که 313 نفر باشه. بله، و الا لظهرت دولت الحق کما اومع الیه الصادق علیه السلام به قوله لو ان لی عدد هاده الشویهات و کانت 40 لا خرجتو، مگر به اندازه این 40 تا مثلا حالا سفندادی بود هرچی نیرو داشتم من خروج میکردم. خب این مناسبه به اون زمان بوده است و پاسخ به اون شخص بوده، یعنی من آدم ندارم. خب مناسبه به اون وقت، وگرنه در امام زمان چی؟ ایشون 313 تا عدد فرق کرد دیگه، یعنی نشون بده 40 نفر برای امام زمان کافی نیست، 313 تا بخواد، چون کار بزرگتری هستش و کل کره زمین هستش. بله 17 تا هم باشه خوبه، عرض مختصرتون که و بالجمله خلاصه یه مطلب، فالمساله من الواضحات التي لا تحتاج الى ادله. اینم خلاصه این مطلب. یعنی چی آقا لا تحتاج الى ادله؟ یعنی چی آقا؟ این از ضروریات، از مسلمات، یعنی اصلا استدلال نمیخواد. کسی اگر فقه بشناسد، فقه خبر داشته، این دیگه استدلال لازم نداره. یعنی چی؟ دلیلتون چیه؟ اصلا استدلال لازم نداره، از واضحاتی است که نیازمنده دلیل نیست. خیلی خوب میفرمان و اقرب من ذلك کله، از همه اینا عجیبتر این که استدلال و من حلت الوسوسه فی قلبه بعد حکم اساطین المذهب آمده است. اون کسی که در
قلبش وسوسه ایجاد شده. این آمده بعد از اینکه بزرگان مذهب فتواشون رو خوندیم دیگه، کیا رو نام بردنشون، فرمودن جناب اسکافی، شیخان یعنی شیخ مفید و شیخ طوسی بفرمایید، دیلمی، علامه هلی در برخی از کتابهاش، شهید اول، شهید ثانی، فاضل مقداد، ابن فهد هلی، جناب کرکی، جناب محقق سبزواری، جناب کاشانی، ار محضر محکم که، و بزرگان دیگری که اینها همه نظرشون همین بوده، از خود صاحب جواهر و بسیار دیگر. میگه بعد از اینکه اساطین مذهب چنین نظری داشتن، او کسی که در قلبش وسوسه ایجاد شده بوده این آمده است و استدلال کرده. به چه چیزی استدلال کرده است؟ بالاصل المقطوعی، اصلی رو که حالا قبول نداریم، و اجماع ابن زهره و ادریس الذين قد عرفت حالهما، که اصلا چنین اجماعی وجود نداره، و به بعض النصوص الداله على ان الحدود للامام عليه السلام، خصوصا المروی عن کتاب الاشعثيات لمحمد ابن محمد ابن الاشعث به اسناده عن الصادق عن ابيه عن ابائه عن علي عليهم السلام، که لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعه الا به امامن، این حکم که بنا قضاوت باشد، حدود اجرای حدود باشد و همچنین جمعه، البته حکم که بنا قضاوت باشد، یک فردی از افراد حکم قضاوت است، قضا یک فردی از افراد حکم است. در حقیقت حکم قضاء بالمعنى العام، یعنی چه حکم قضاء بالمعنى العام؟ به جهتی که اساسا حکومت زمانی مطرح میشه و نیاز میشود که اختلاف وجود داشته باشه. اگر یه عده‌ای هستن کاری با هم ندارن، توی مسیری دارن میرن، فرض بفرمایید شما توی جاده‌ای دارید حرکت میکنید، شما در راه خودتون میری، اونم در راه خودشون میره، اون یکی دیگه هم راه خودشون میره، هیچ کاری هم به هم ندارید، تعرضی هم به هم نمیکنید، حقی هم از هم ضایع نمیکنید، اختلافی هم با هم ندارید. اینجا حکم لازم دارید، حکومت لازم دارید، پلیس لازم دارید؟ نه، پلیس لازم ندارید، که هر کس در راه خودش میره، کسی تعدی نمیکنه به حق دیگری. دقت میفرمایید؟ از زمانی پای حکومت پیش میاد که اختلافات پیش میاد، از زمانی پای حکومت به اندون فلسفه سیاسی هم بحث میشه داینا، یعنی میخوام بگم مثلا نیست که ما بگیم که همه دانشمندان فلسفه سیاسی هم قبول دارن، حکومت از جایی مطرح میشود که اختلاف آغاز میشه. پس در واقع حکومت القضاء بالمعنى العام، یعنی در حقیقت یک نوع قضاوت بالمعنى العام هم میتونه باشه. خب، یا بگیم که القضاء حکومت بالمعنى الاخص، اون قضاوت خاص اصطلاحی که امروز ما میگیم، این هو الحکم بالمعنى الاخص، و آنچه که ما بهش میگیم حکومت هو الحکم هو القضاء بالمعنى العام، از منظرتون که به این صورت میشود. بگذاریم، خب حکم و همچنین اجرای حدود و همچنین صلات جمعه اینها فقط برای امام است، دیگری نمیتونه این کار بکنه. ایشون میگه الضعیف السندن، روایت ضعیف السنده، بل الكتاب المزبور على ما حكي عن بعض الافاضل ليس من من الاصول المشهوره بل بل المعتبره، نه تنها روایت ضعیفه، اصلا کتابش هم مشکل داره، این کتاب از اصول مشهوره نیست، اصل مشهور حساب نمیشه، حتی معتبرم نیست، ولم يحكم بصحته احد من اصحابنا، هیچ یک از فقهای ما حکم صحت این نکرده، بل لم تتواتر نسبت او الی مصنفه، دو تا ت پشت هم قرار گرفته، تتواتر اول عرض منظورتون که این تطاور ندارد نسبت این به بله مصنفش، ما تواتری نداریم، تتواتر ها تواتری نداریم، اینکه این به مصنفش مربوط میشه معلوم نیست که واقعا مصنفش همین نوشته باشه، بل ولم تصح على وجه تطمئن النفس به، که انسان آرامش پیدا کنه، اطمینان پیدا کنه، ولذا لم ينقل عنه الحر في الوسائل ولا المجلسي في البحار مع شده حرصه ما خصوصا الثاني على كتب الحديث، جناب شیخ حر عاملی و همچنین جناب علامه مجلسی، مخصوصا مجلسی که واقعا حریص بوده است در اینکه هر جا حدیثی میبینه، هر جا کتاب حدیثی هست ازش نقل بکنه، حرص به این داشته که چیزی جا نمونه، همه رو نقل کنه، ظاهرا یه جمع زیادی هم زیر دست داشته، یعنی اینجا از
بالاخره امکانات حکومت اینا استفاده کردن دیگه، اون حکومت صفوی در اختیار اینا امکانات قرار داد و اینا استفاده کردن از این امکانات. همین بود، عده زیادی روشون استخدام کرده بود که برن بگردن کتاب ها رو پیدا بکنن بیارن فلان اینها، چون تک نفری که نمیتونست انجام بدهد که. به هر تقدیر میگه مخصوصا این دومی که مجلسی باشد، این قدمشون حرص داشته است که هر چی کتاب حدیث هست پیدا کنه بیاره ازش نقل بکنه. هیچ کدومشون، نه جناب شیخ الرعاملی و نه جناب مجلسی در بحار، از این اشعثیات چیزی نقل نکرده اند و من البعید عدم اثوره ما علیه، خیلی بعید است که ما بگیم که این دو نفر به این کتاب دسترسی نداشته باشند. نه، این اونا که به کتاب بیشتری دسترسی داشتن از قضا تا زمان ما که محدودتر شده است. و شیخ و نجاشی این دو بزرگوار، و این ذکرا ان مصنفه من اصحاب الکتب، اگرچه مصنف این را از اصحاب کتب ذکر کردن که صاحب کتاب هست، الا انهما لم یذکرا الکتاب المزبور به عبارت تشعر به تعینه، الا اینکه این دو بزرگوار این کتاب رو با یه عبارتی که معیناً و مشخصاً بگه همین کتاب مد نظرشون هست نقل نکردن و ذکر نکردن برای این مصنف. و مع ذلك فان تتبعه و تتبع کتب الاصول يعطيان انه ليس جاريا على منوالها، از مثلتون که با این وجود فهم که تتبع این و همچنین تتبع کتب اصولی که ما داریم، اصول این اصول حدیث و اینها این نکته رو به ما میفهماند که انه ليس جاريا على منوالها، این بر منوال کتب اصول نیست. فان اکثره به خلافها، اکثر آنچه که دارد به خلاف کتب اصول حدیث هست. و انما تطابق روایته فی الاکثر روایت العامه الی آخره، و اکثرا روایاتی که در این کتاب آمده با روایت عامه تطابق می کند نه با روایات شیعه. و خیلی مهم است این جهت، برای اهل بیت فوق العاده مهم بوده. تا مثلا روایتی داریم واقعا چه شرایطی زندگی میکردن، شخص میگه آقا ما دسترسی نداریم به فتواهای شما، نظرات شما، احکام الهی که شما وسیله شما اهل بیت بیان شه، تکلیفمون چیه؟ در اون منطقه که زندگی میکنیم فقیه جور هست، فقیه اهل سنته و مثلا با دستگاه خلافت جور همکاری میکنند فلان، تکلیفمون چیه؟ امام میفرمایند تکلیفتون اینه، حالا طبق این روایت میرید از همون فقیه مسائلتون رو میپرسید، مسائلتون میرید از همون فقیه عمله دستگاه جور میپرسید، هرچی گفت خلافش عمل میکنید. خیلی راه حل اینجا، هرچی گفت شما خلافش عمل، ولی برید بپرسید نظر شما چیه، هرچی گفت شما برو خلافش عمل بکنید. خیلی عرضه طبیعتا ندن مسائلی که اینا میدونستن که خب نماز چند رکعت اینا که نمیره خواستن برن بپرسن که شما که آدر اینا مخواد، نه در جزئیاتی که احیانا بود. چرا؟ به جهت اون حرصی که بعضی از اینا داشتن در مخالفت با اهل بیت. اون جمله ابو حنیفه رو سابقا این وقتی توی یکی از درس‌های دیگه شد گفتم براتون که تصریح می‌کرد در تاریخ بغداد آورده دیگه، خطیب بغدادی، که ابو حنیفه میگه من تلاشم این بود که هیچ مسئله‌ای نباشد که من فتوایی داشته باشم که با جعفر بن محمد یکسان باشه، گشتم در هر مسئله‌ای هر فتوای او داشت من خلافش فتوا دادم. چه لجبازی، چه عنادی، قدر لجاجت تا کجا ها؟ میگه من میگشتم، حرصم این بود دیگه ببینم او چی فتوا داده من خلافش بگم. این میگه فقط تنها جایی که گیر کردم در سجده بود که نمیدونم جعفر بن محمد در سجده، یعنی امام صادق در سجده چشاشو میبسته یا چشاشو باز میذاشته. اصلا وقتی که اینجا فقط من موندم که اگه اینو میبسته من میگم باز بذار، اگه باز بذارش باید ببندی. حالا راه حلش اینه که یه چشمو باز چشم بذاری، اصلا سرتون که وای ساعت الله نلته بعد بگو خواست چه میدونی شاید همین کارو میکرده است چون که لزان نقش نگرفت. بله به هر تقدیر، حالا اینطور خب این در چنین شرایطی وقت این روایتش اکثرا مطابق روایات عامه است نه روایت شیعه، خب این تضعیف میشه دیگه. کل ذلک مع اشتمال الخبر المزبور على الحكم، این کلمه حکم تو این روایت دارد دیگه، اینجا که شما دیگه چه حرفی میزنید که حکم رو، ما قبلا هم عرض کردیم که این ضرورت مذهب این است که دیگه فقها حکم میتونن بکنن. حکم اقل حکم این باشد که لاقل قضاوت، گفتیم دیگه اقلش قضاوت باشه، قضاوت که دیگه میتونن بکنن، حالا اجرای حد نمیتونن بکنن اما قضاوت که میتونن بکنن که. بل الذي يرجع اليه فيه بالضروره من المذهب،
ضرورت مذهب اقتضا میکند که در حکم کردن لااقل به فقیه مراجعه میشه. و اما الجمعه، خیلی خوب، اینجا محل بحث، ففیها البحث المعروف، اینجا محل بحث هست. ولا یبعد کون المراد منه، بعیدم نیست منظور از این روایت این باشد که بیانه، بله بیانو انها من مناصب الامامه و ان اذنوا فيها لفقهاء شیعته. این عرض محضرتون که بعید نیست که این طور بگیم که از مناصب امامت، همین صلات جمعه از مناصب امامت، اگرچه این برای این رو به فقهای شیعشون اجازه داده اند. و حین اذن فلا اشکال کما لا خلاف فی وجوب مساعدت الناس لهم على ذلك نحو مساعدت للامام علیه السلام. خب اگه اینطوری شد، همچنان که مردم در این جور امور در امر اجرای حدود و مسائلی از این قبیل به امام موظف بودن کمک بکنن، موظفن به فقیه هم کمک بکنن. ضرورت کونهی من السیاسات دینیه التي لا يقوم الواحد بها، فرمان که بدیهی است که این اقامه حدود و اینجور کارها از اون سیاسات دینیه است که یه نفری نمیتونن انجامش بدن، یه جمعی باید کمک بکنن دیگه. فقیه که نمیتونه دست مجرم بگیره بیا بریم شلاقت بزن، خب بابا این نمیشه، باید کمکش بکنن، این مجرم در میره، آقا شما رو درست بخون، باید کمکش بکنن، باید بیان عون بشن براش بلن. و من البر و التقوى الذين امر بالتعاون عليهما، اینا از قبیل بر و تقوا است که محضر مبارکتون که امر به تعاون بر اونها شده است که کمک بکنن و این کار رو و انجام برسونن. خب امروز هم حالا به این گذشت و من گمان میکنم من بالای ادامه شد دیگه چقدر بخوانیم با این که تموم نمیشه ماشاءالله صحبتتون که. بله چقدر دیگه بخونیم؟ دو سه جلسه. ما نمیخواستیم، اصلا میخواستیم یکی دو جلسه، کلا یکی دو جلسه بخوانیم. خیلی خوب، حالا امروز فعلا تمام بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.